بسم الله الرحمن الرحیم.
خب سروران من همه مطلعن دین ما یک دینی نیست که کارش با آگاهی صرفا راه بیفته. اگر اینجور بود خیلی موضوع ساده تر بود. علم و آگاهی قدم اول هست برای درک عمیق دین. خود خداوند متعال در کنار تعلیم کتاب عنوان دیگری رو بلافاصله در حد تعلیم کتاب مطرح فرمودن به نام تعلیم حکمت، یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبر من به آنان هم کتاب بیاموز هم حکمت را. چه کسی نیاز داره به حکمت؟ کسی که نیاز داره مسائل پیچیده‌ای رو حل کنه. شما یه وسیله دیجیتالی بخری، بروشوری کنارش میگذارن، فهم اون بروشور و اجرای اون حکمت نمیخواد. تمام جزئیات اونجا نوشتن، فقط شما باید برید اجرا کنید. اما قرآن اصلا اینطور نیست. بدون تدبر نمیشه ازش استفاده کرد، بدون تفقه نمیشه اون رو دانست. فقه هم یعنی یک درک عمیق. عمدن خداوند متعال پیچیدگی هایی رو در دین قرار داده. خود خدا هم فرمود آیات قرآن محکم و متشابهن. متشابه یعنی شما میتونی برداشت های دیگه ازش بکنی. خدا این کار رو خودش انجام داده. میتونست مثل بروشور یخچال که چجوری همه جزئیات رو مینویسن، گاهی آدم نگاه میکنه خندش میگیره، میگه این پریزه میزنی به برق. اینو همه میدونن، اینو چرا میگی؟ میگه من باید جزئیات رو توضیح بدم. یا مثل اون لیستی که دست، چک لیستی که دست خلبان هست با همه جزئیات، تیک میزنن قبل از پرواز بعد از پرواز. و من بارها شاهد بودم از نزدیک تو کابین خلبان، دعوت شدم، رفقا بودن، آقا بیاد اینجا بشینیم با هم گپ بزنیم تو پرواز با تمام جزئیات، ولی اینجا شما میخوای محاسبه نفس کنی. شاید 40 سال طول بکشه آدم بعضی از بیماری های خودشو بشناسه و بعضی از حقایق دینی رو بفهمه. دین یه مقوله ساده نیست. اتفاقا ما حالا در مسیر بحثمون یکی از موضوعاتی که میخوایم گفتگو کنیم در محضر شما درس میخوام پس بدم. در واقع شاید کل گفتگوی ما مجموعه ای از درد دلها باشه، از وضع زمانه نسبت به چه موضوعی، نسبت به برداشت‌های غلط رایج از دین که خیلی هم سخت تغییر این برداشت‌های غلط، خیلی مقاومت‌ها پاش صورت می‌گیره. حضرت امام فرمود 1 ساعت رادیو تلویزیون رو به ما بدید، ما الان 24 ساعت همه شبکه‌های رادیویی تلویزیونی پیشمون هست، درس ها تو دانشگاه، مدارس، اما هنوز برداشت های ناروا سنگین از دین وجود داره. چه دفاعی هم میکنن کسانی که در هر بخشی دچار برداشت ناروا هستن. خب الله کار ما را افتاده بود دیگه اگه این برداشت های ناروا نبود. خیلی ها فکر میکنن مشکل عمله، ما یا عامل ندیدیم یا خود اهل عمل نیستیم. اگر عامل ببینیم یا خود اهل عمل باشیم همه مسائل حل. نه، مشکل قبلش سر معرفته، سر اون تلقی است که باید صورت بگیره. یکی از مسائل همینه. یکی از تلقی های ناروا که ازش بحث خواهیم کرد همینه که دین یک امر سرشار از ابهام و پیچیدگی است، نه آنچنان که بعضی ها گفتن به حقیقت دین نمیشه دست یافت. خب این خلاف حکمت الهیه، خلاف عقله. آدم بگه دین یه چیزیه که نمیشه فهمید. نه، دین یه چیزیه که با تأمل میشه فهمید و آدم ها خیلی ها زحمت تأمل به خودشون نمیدن، خیلی هم حسن سوء استفاده رو به عمل میارن. از این ابهام خود خدا در قرآن میفرماد بعضی ها استفاده میکنن، میرن سراغ آیات متشابه. چند تا لفظ معنا داره، چند تا برداشت میشه ازش کرد، نمیرن سراغ محکم. بعد خود قرآن فرمود اگه میخواید بفهمید فاسألوا اهل الذکر، برید، من اولیام هستن، اهل ذکر مشخص شده کیان، برید از اونا بپرسید. خب خدای خودت شفاف بگو، نکرده خدا این کار رو. ما باید با صدای بلند اعلام بکنیم فهمیدن دین نیاز به تعقل داره. تازه بعد از اینکه آدم فهمید دین رو، فهمیدن دینداری هم نیاز به تعقل داره. شما دین رو برفرض کامل فهمیدی، همونی که خدا نازل کرده، میخوای عمل بکنی، دوباره به یه حکمت دیگه یه احتیاج داره، تطبیق بدی مصداق رو. این حالا همونه یا نه؟ مثل کسی که طبیب حاذقی باشه به این معنا که دانش طب در ذهن او جمع‌آوری شده در حد اعلی، حالا مریض رو میبینه نمیتونه معاینه بکنه. من دیدم کسانی رو که واقعا دانشمندن، واقعا قابل یعنی تواضع آدم باید بکنه در مقابل دانششون، دانشجو پرور هم هستن، ولی در مورد نگاه کردن به مریض و خودشون میگن حدس بالینی. حدس بالینی رو بعضی از اطبا و بعضی از اندیشمندان از اطبا دارن. یه حکمتی هم اونجا لازم هست. دین اگر ما بگیم آقا خیلی موضوع واضحه، ظلم به دین کردیم. قبل از پذیرفتن دین پیچیدگی وجود داره، بعد از پذیرفتن دین اجراش پیچیدگی وجود داره. ما اینو نمیگیم، خیلی ها دین رو مسخره میکنه، میگیم آقا تقوا موجب برکت میشه. میگه اه پس غربی ها تقوا دارن که برکت ایجاد شده تو زندگیش. خیلی ساده شبهه ایجاد میکنن، این آب خوردن و بعد وای میسن تمسخر کردن به خاطر پیچیدگی های دینه. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الله کانوا به یستهزئون. ای وای که هر پیغمبری رو خدا فرستاد او رو مسخره کردن. یکی از دلایل مسخره کردن پیامبران، پیامبران که رفتار جلف انجام نمیدادن، که حرف ناجور که نمیزدن، اونا هم که مسخره میکردن باید مسخره کردنشون جا پیدا کنه تا مسخره کنن. الکی مسخره نمیکردن حرمت خودشونو بشکنن، حتما جا داشته این مسخره کردن. مسخره کردن علت اصلیش پیچیدگی دینه، عمق دینه. اون عمقو نمیفهمه، میاد پیش مردم مسخره میکنه، میگه نگاه کن ببین چی داره میگه، حرفشو میبره پیش مردم، مردم میخندن. تمسخر پیامبران به این نیست که بگی آقا گوشش پهنه، دماغش درازه، قدش کجه. تمسخر پیامبران چیزی از جنس پیامبری است. اخلاقشون هم که خوب بوده، رسول خدا امین مکه بودن تا قبل از اینکه پیامبر بشن. چون شد بعد از اینکه پیامبر شدن اون امین و اون امنیت و صداقت و خلق خوب و اینا همه یادشون رفت. نه یه حرفایی میزد که مسخره میکردن. چی میگفت که مسخره میکردن؟ عمیق بود حرفا، متوجه نمی شدن. دین ابهام داره، باید اینو به همه بچه هایی که بهشون دین آموزش میدیم بگیم تا دقت کنه، تا شبهه شنید وا نره، تا بدونه که نفس برای او بهانه ها خواهد آورد برای فرار از دین. نفس مکاره. این یکی از اشکالات، اتفاقا یکی از برداشت های ناسواب. حالا من خاطره خوب نیست بگم، ولی یه بار توی تلویزیون تردن للباب بحث شد. حالا بحث این نبود، یک روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام بیش از 7 صفحه است خواندم، و اونجا بحث این بود که یک ملحدی آمده بود، اهل اندیشه بود، سوال هایی داشت، ولی خب بعد از رسول خدا به مدینه رسیده بود. گفت من بر اساس تحقیق کردم شما دینتون این اشکالاتو داره. کسی از جواب بده؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمؤمنین خانه نشین رو بهش معرفی کردن. بعد اومد و سوالهایی پرسید. آخرین سوالش بیش از 10 صفحه هست سوال و جواب. آخرین سوالش این بود که چرا شما به پیغمبرتون میگید رحمتا للعالمین؟ بگید رحمتا للمؤمنین. ایشون چه رحمتیه برای کفار؟ کفار که به واسطه امتحانی که ایشون اومد وسط خب رفتن جهنم. اینشون رحمتش برای کفار چیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام جواب خیلی عجیبی دادن. بنده این مطلب رو اونجا عرض کردم و بعد ببینید چه اتفاقی برای من افتاد در بازخوردها. عرض کردم که طبق روایت ها همون چیزی که امیرالمومنین فرموده بودن، منتها به اجمال توضیح دادم. عرض کردم که امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که خداوند آخرین پیامبرش را بعثه به تعریض لا به تصریح، او را به اشاره مبعوث کرد نه به صراحت، لذا سخنان او قابل برداشت‌های متفاوت بود و همین برداشت‌های متفاوت مهلتی بود برای کفار که اگر انکار کردند زود نابود نشن. اگر تصریح می‌کرد اونا برداشت جای غلط، جای برداشت غلط نداشتن و مخالفت می‌کردن، نابود می‌شدن. پس پیامبر ما رحمتا للعالمین است، این ابهام قرآن را هم او در کلام خود ادامه داده است. به همین دلیل شما در قرآن نمی‌بینید اسم ائمه هدا اومده باشه. کاری نداشت حضرت مریم که اومده، خب حضرت زهرا هم بیاد. ابو لهب از اون فامیلای بعد پیغمبر اومده، از فامیلای خوب پیغمبر هم بیاد. اشکالی نداره. کاملا معلومه عمدی این پنهانکاری. بعد کلام امیرالمومنین علی علیه السلام رو ادامه دادم که حالا این توضیح البته از من بودا که چرا در قرآن نام حضرت نیومده. حضرت در اونجا میفرماید چرا رسول خدا فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا. مولا چند تا معنا داره. وقتی تصریح نکرد به معنای مولا، میخواست مهلتی بده برای منکران، دبه کنن بگن مولا منظورشون دوست بود. آقا چشمتون روز بعد نبینه، ما شب دیدیم که همچین پیامک های نفرین و لعن اومد. حالا اون زمان شبکه های مجازی نبود آنچنان، یا نبود اصلا، که آقا نامرد تو سر سفره امیرالمومنین بزرگ شدی، چی میگی که مولا دوتا معنا داره؟ این مولا یعنی وسیع. با بله، حالا ما توضیح میدیم میگیم این مولا یعنی وسیع. نه اون زمان هم معلوم بوده. آقا چی بگی؟ یعنی یک جریانی، یک جایی شکل گرفته بود ماجرا. بعدا متوجه شدیم که تو چرا اینجوری گفتی؟ بابا روشن، حق ببخشید، خیلی همه چی روشنه. اونایی که مخالفت میکردن همه دیوانه بودن و کج و موبج، همه چی روشنه. مثلا خیلی بده که ما بگیم دین همه چیش روشنه. بعضی همین الان هم اینطور میگن. مقام معظم رهبری را اگه نگاه کنید با چه درایتی اصلا این ادعاها رو درباره دین، دین حکومتی، دین سیاسی، حکمرانی اسلامی نداره. صریحا میرن حوزه میفرماند ما نیاز به فقه نظام داریم، مسائل نظام رو زمین مونده، فقها باید تولید علم بکنن در این زمینه. همین چندی پیش با مجلس خبرگان رهبری دیگه، این سخن تازه است، یکی از آخرین دیدارهای از آغاز، فرمودن اندیشمندان باید بنشینن فکر کنن. قبل از اون با مردم هم همین رو فرمودن که دخالت مردم در حکمرانی، مردم سالاری دینی روش هاش چگونه است، اینو باید در بیارن. آقا شما که میگفتی اسلام همه چیو مشخص کرد، کی گفته بوده اینو؟ این برداشت غلط از دینه. اسلام ما رو وادار به تفکر میکنه، حتی وادار به برداشت از تجربه میکنه. اسلام یک دین علمی اولا، تعقلی، تفکری، تفقهی ثانیا هست. اسلام تازه اندیشیدن رو برای ما آغاز میکنه. حالا من انشالله بعدا باز خواهم گفت، چشماندازی شاید از بحث رو داریم الان با هم دیگه گفتگو میکنیم. انقدر اسلامو یک دین اطاعتی برشمردن برای ما که تو برداشتت این میشه که خب دین یه دستوراتی داده تو باید اجرا کنین تا تمام. خب خیلی از مردم خوششون نمیاد در یه همچی فضایی، درستم فکر میکنن اگه خوششون نمیاد. اونایی که خوششون نمیاد از یک دین 100% اطاعتی، کار خوبی میکنن، انسانن. انسان اصلا خوشش نمیاد اینجوری باشه. خدا هم یه همچی دینی نیافریده. حالا تا اینو یه جایی میگیم دین اطاعتی، یا آقا اطاعت در قرآن آمده، آقا فدات بشم چشم، حالا شما صبر کن من عرض میکنم. حالا متاسفانه من زبانم که الکن دیگه، یعنی نمیتونم این توضیحاتی رو بدم، حتما اگه من میتونستم خوب توضیح بدم این همه درگیری ایجاد نمیشد. خب پس دین اساساً محل تفکر، تعقل و طبیعتاً فرصتی است برای برداشت‌های ناسواب. این برداشت‌های ناسواب بعضاً عمدی است، بعضاً غیر عمدی. من درباره این که برداشت‌های ناسواب عمدی در دین وجود داره 4-5 آیه از قرآن هست که مضمونشون بسیار نزدیک هم دیگه است. یک نمونه‌شو برای شما می‌خونم. می‌فرماید من الذین هادو یحرفون الکلمة عن مواضعه. از یهودیان کسانی هستند که کلمات رو تحریف میکنن، معنای دیگه براش میذارن. حالا ما انشالله در این ایام یه سری از این کلماتی که حالا یا عامدانه یا غیر عامدانه معناش تحریف شده رو با هم بحث خواهیم کرد. کلمات کلیدی که اصلا با اون کلمات ما مجبوریم با هم دیگه صحبت کنیم، ولی نمیتونیم مفاهمه کنیم با هم. ولی اینا معناش اصلش این نبوده که، جا افتاده یه چیز دیگه، اصلا جرأت هم نمی کنم طرفش بره. اینا رو با هم مرور کنیم. پس تحریف معنوی، علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه در این زمینه در کتاب نقش ائمه در احیاء دین، اعلی الله مقامه الشریف، خیلی خدمتشون ما میرسیدیم سالها، چه جوش و خروش و چه خون جگری میخوردن. یه فصل مفصل من کسی رو ندیدم مثل ایشون توضیح بده. دردمندیشون سر اینجا بود. ببینید بعضی ها که آدم های سطحی هن، صرفا دردمندیشون سر چیه؟ یک تومونه ما انزل اللهه. یک تومونه ما انزل الله هم یکی از مواردیست که خدا در قرآن فرموده است. بله، حدیث پیغمبر نذارن نشر بشه، این اتفاق افتاده در تاریخ، ظلم بزرگه. ولی از این پیچیده تر ظلمی که شده اینه که معانی کلمات رو تغییر دادن. حالا تو هر موقع میگی اخلاق، مردم یه برداشت دیگه میکنن. اصلا اخلاق این نبود آقا. میگی عقل، مردم یه برداشت دیگه میکنن. بعد الان دیگه نمیتونی کاریشم بکنی. الان منم بخوام با مردم صحبت کنم بعد میگم اخلاق به همون معنایی که همه مردم میفهمن و اتفاق غلط هست، عقل میگم باید با همون معنا، مثلا نمیتونیم با هم صحبت کنیم. عبادت، اصلا کل دین، برداشت ما از کل دین چیه؟ من خدمت شما عرض میکنم، بسیاری از شما بالاخره با دانشجویان نخبه، جوانان نخبه مرتبط هستید، خودتون جزو نخبگان مملکت هستید. نبض دیگران، اطرافیان رو بگیرید، ببینید تلقی هاشون از دین چجوریه. مواردش رو با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. پس یه روش عمدی برای تحریف وجود داره. یک نمونش اینه. حدود 5 مرتبه خداوند متعال در قرآن این رو میفرماید. بعضی جاها لعنتشون میکنه خداوند متعال. ببینم همین آیه هست نه، در آیات دیگری خداوند متعال لعنت میکنن، میفرماید لعنت کنندگانم باید اینا رو لعنت کنن. چون این امکان مفاهمه و گفتگو و تبلیغ رو از بین میبرن. این تحریف ها بعضی هاشون طبیعی رخ میده، به مرور زمان فاصله آدم میگیره از یه حادثه، اون حادثه تغییر پیدا میکنه در ذهنها و در افواه و در افکار آدمها. خب خیلی طبیعیه. یا در اثر موقعیت‌های مختلف که یک لفظ، یک معنا به کار برده میشه، مثلا یک همی شما در تبلیغ دین دوز یه مفهومی رو بالاتر از یه مفهوم دیگه ببری، برداشتت چی میشه؟ ظالمانه ترین برداشت ها در بین مفاهیم دینی در برداشت از مفهوم ولایته. حالا ما انشالله ایام شهادت امیرالمومنین علیه السلام این بحثمون همش روزه خواهد بود که در کنار مفهوم ولایت ما چی رو میگذاریم همیشه؟ اولین مفهوم متبادر به ذهن چیه؟ اطاعت. ولایت اطاعت میخواد. این همه ضد ولایت درست میشه. اصلا کلاسی داره برای خودش، پوزیشنی داره ضدیت با ولایت. در حالی که دقیقاً برعکسه. آخه ولایت مشکل بزرگش اینه، مشکل که من میگم یعنی معضل بزرگی که ما انسانهای معمولی در کنار مفهوم ولایت داریم وقتی مواجه بشیم با این مفهوم، اینه که ولایت به این سادگی دستور نمیده، میخواد تو خودت تشخیص بدی. وقت ولی رو یک دستور دهنده و ولایت مدار رو یک مطیع تلقی کردن. آقا اطاعت داریم؟ من یه وقت دوستان نگم تو اطاعتو مگه قبول نداری؟ بحث تلقی هاست. من هر موقع یک عالم دینی از شیعه تنوری صحبت میکنه تن و بدنم میلرزه، میگم حالا این مردم الان چی فکر میکنن؟ روایت درستی هم هست. حالا آقا امام صادق یه نفر رو میخواسته حالشو بگیره چون روش زیاد شده بوده، یا میخواسته یه چیزی رو بهش ثابت بکنه، فرمونده برو تو تنور، اینم نرفته و کم آورده و آقا بهش ثابت کرده که تو ولایت مدار نیستی. ولی برنامه که این نیست، فضا که این نیست، این استثناءه. اصل امامت رو شما میخوای ببینی، من یه جمله شو بگم بقیه شو یه تاریخ انشالله ایام شهادت اگه زنده موندیم عرض میکنم. شهادت امیرالمومنین علیه السلام شب عاشوراست، ولی خدا ابا عبدالله الحسین فرمود برید، اینا فهمیدن نباید برن. ولایت اهل دادن تشخیص، اهل دادن فرصت تشخیص، نه اهل تعیین کردن تکلیف. به این سادگی تکلیف تعیین نمی‌کنه که شما بخوای اطاعت کنی. ما قله تشیعمون شب عاشوراست، فرمود برید. حتی ولایت اهل تبلیغ نیست. یه زمانی ایام 88 بود، ما با یه کاروان دانشجویی می‌خواستیم بریم لبنان. یه جمعی از این بچه‌ها مواضع سیاسیشون بالاخره از این ضد ولایی شده بودن دیگه، حالا به هر حالت. تو اتوبوس من بلند شدم یه روایت خوندم، با هم رفیق شدیم چون می‌دونستم ما ولایی هستیم، مثلا اونا هم گفتن ما هم که غیر ولایی هستیم و الی آخر. روایت این بود، خیلی خلاصه به شما بگم دیگه، قصه ها واضحه دیگه. امام صادق علیه السلام نهی میکنن از تبلیغ و ترویج ولایت. کفو عن الناس، دست بردارید از مردم، نگو این برادرم من باید هدایتش بکنم، ولایت رو باید بهش آموزش بده. آها اینا مونده بودن، مگه شما مبلغ و مروج ولایت نیستی؟ این چی بود گفتی الان؟ بعد اون روایت مفصل رو توضیح دادم و از کتاب تحف العقول، همه روایت هایی رو از کتاب تحف العقول من میخوندم تو این سفر. خیلی کم سخنرانی کردم من اونجا، رفتیم با هم مثلا سوریه و لبنان رو برگشتیم و اینها، که همه اینا رو ذهنیتاشون رو به هم میریخت. گفتن آقا این چیه؟ چیکار داری تو میکنی با دین ما؟ همه برداشتای ما رو خراب کردی. گفتم حالا بهتر شد یا نه؟ قابل تحملتر، جذابتر، معقولتر، دلچسبتر شد یا نه؟ چی دارم عرض میکنم؟ بعضی وقتا یک مفهوم دینی رو به طور طبیعی میری سراغش، یه زمانی هم لازمه تأکید کنی، تأکید میکنی، اون که اون ورتر وایستاده چی برداشت میکنه؟ فکر میکنه این مفهوم تعیین کننده ترین مفهومه، در حالی که اینطور نیست. تحریف به صورت طبیعی رخ میده بدون دقت، به خاطر بی‌دقتی در اندازه‌گیری ها، اولویت ها، اولویت ها. یه بار با یه عزیز بزرگواری صحبت میکردم، چون نمیتونستم علنی، خیلی حرفا رو واقعا نمیشه زد. ما هم میریم پیش اساتیدمون دیگه، بالاخره میپرسیم آقا ما برداشتمون غلط نباشه؟ میترسه آدم، آخه همه یه جور دیگه دارن میگن. اون عالم بزرگوار که اگر لازم شد در بحث خودش خدمت شما عرض میکنم، ایشون فرمودن که من از قبل از انقلاب معتقد بودم آموزش دین رو از مباحث عقیدتی نباید شروع کرد، انحراف ایجاد میکنه. حالا در جای خودش من این بحث رو عرض خواهم کرد که چجوری انحراف ایجاد میکنه. پس یه بار تحریف و برداشت غلط عمدیه، یه بارم تحریف و برداشت غلط چیه؟ طبیعی رخ میده دیگه، بی توجهی به مناسبت هاست. یک استاد برجسته بالا مقامی رو من میشناسم، شاگردانی داشت. ایشون مثلا یکی از شاگرداشون دوران دفاع مقدس گفت من دارم میرم جبهه سخنرانی بکنم و سخنرانیم گرفته، گفت خب برو مغازه‌تو بچرخون دیگه. خیلی اخم میکرد، اخم و تخم داشت، اینجوری نبود که زود خوشحال بشه یک کسی موفقه. اون معلوم نیست داری چی میگی که بزک میکنی چیزی که خودت میپسندی رو میخوای به خورد مردم بدی. و خیلی آدم دقیقی بود. اصلا او به شاگرداش توصیه میکرد پای منبر هر کسی ننشینن. من الان دقیقه عباراتشو بگم یکمی چیز میشه، یعنی ممکنه آثار نامطلوب داشته باشه. بعد خب تحویل نمیگرفت، هر کی میومد پیشش از شاگرداش، آقا من دارم اینجا منبر میرم موفقم، ناراحت میشد اصلا انگار. من چی داری میگی؟ از این قصه گفتی؟ طرف مردم هم قصه دوست دارن، خوشگل حرف زدی، دهنت گرم بوده، یعنی اصل رو بر این میذاش که نمیتونن اینا خوب حرف بزنن. بعد خودش هم به اینها میگفت خودتون هم پای منبر کمتر از این درجه از علم ننشینید، اصلا ننشین، زیاد و کمش میکنه برات. خب ولی اون شاگرد گفتش که من دارم حرف میزنم، مردم گریه میکنن، من ناراحتم از این که نکنه هنر منه داره این کارو میکنه، نکنه یه چیز دیگه باید بگم، من میخوام من نباشم که تصمیم بگیرم چی بگم. و خب استاد گفت ها آدم شدی، مثل که داری یه چیزی میفهمی. هر قسمتی از دین رو، بسیاری از مفاهیم دینی رو خواستن بگن مثل دارو، مثل غذا، دوزش هم باید اعلام کنن، ترتیبش هم باید اعلام کنن، ترکیبش هم باید اعلام کنن. مگه عسل بده؟ مگه خربوزه بده؟ اون کنار هم دیگه بخورن چی میشه؟ معارف هم همینطورن و روز به روز سخت‌تر هم میشه. من یه مژده به شما بدم یا خبر بد که میفرماید شیعیان ما رو آخر الزمان اینقدر اختلاف بینشون شدید میشه که همدیگر رو لعن میکنن و به صورت هم آب دهن پرتاب میکنن. شما بگید چرا؟ بفرمایید. شیعان آخر الزمان اخلاقشون بد میشه؟ سر منافع درگیر میشن؟ نه، آخر الزمان زمان معارف شیعه الحمدلله زیاد میشه، هر تلویزیونی باز میکنی چند تا آخوند دارن با هم صحبت میکنه. دانشگاه هم که معارف اسلامی ول نمیکنه، مدرسه هم که کلی گفتن و گاهی میای مسجد یه نماز هم بخونی دوباره یه طلبه میاد روزگارتو سیاه میکنه، میخواد چهار تا حرف دینی بزنه. کتاب هم که الا ماشاءالله. و خب وقتی که دانایی زیاد شد چی میشه؟ جنگشون میشه با هم سر اختلاف نظرهایی که پیدا میشه. تعقل و تفکر باید مشکل رو حل کنه در نهایت. خب مردم همه مگه یه جور فکر میکنن؟ حالا بیا ثابت کن آقا این حرفی که زدی اولویت نداره، الان نباید بگی. طبیعیه ما برداشتهای ناسواب از دین پیدا بکنیم، این خاصیت دینه که عمیقه و نیاز به تعقل داره و این وضعیت زمانه است که ما داریم و بالاخره مسائل دینی زیاد. من امروز این مطلب رو خدمت شما عرض کردم که گاهی از اوقات برداشت‌های ناسواب از دین دستی و عمدیه. نمونه‌هایش رو با هم دیگه بحث خواهیم کرد، عرض خواهم کرد که در طول تاریخ چه عمدی بوده. مثلا شما برید تحقیق بفرمایید اولین کسانی که کتب اخلاقی یونانیان رو به ترجمه کردن آوردن تو فضای اسلام در تاریخ کیا هستن؟ کجا بوده؟ اینجوری بررسی بفرمایید، حالا اینترنت هم هست دیگه، ممکنه وقت داشته باشید تا یه کمی بر تعجبتون افزوده بشه، یا وقتی این حرفا رو زدیم با هم دیگه صحبت کردیم از تعجبتون کاسته بشه. مثلا برداشت های ناسواب از دین مسئله قطعیه، خصوصا آخر الزمان این برداشت ها میاد وسط و من اینجوری برداشت نکردم. آقا ما 1400 سال از اسلام گذشته، 1400 سال، 500 سالش یک سوم دست بنی العباس بوده. 500 سال اینا هیچ اثری در فکر دینی نداشتن؟ اون 100 سال آقا ما بفرمایید 1400 سال تا قبل از انقلاب شیعه غریب بوده. خب وقتی بعضی از حرفا رو می‌زدی می‌کشتنت، نمی‌ذاشتن بزنی. خب این آیا موجب تورم بخش‌های از دین به صورت زیادی نشده؟ با طبیعی شده باشه. یه قضایی نبوده توی جامعه، یه سوء تغذیه‌ای پیدا میشه، میگه مسلمه که. حالا کلامی در این باره مقام معظم رهبری دارن، فردا میام برای شما بخونم اون کلام رو که میفهمه تبلیغ قبل از انقلاب و تبلیغ بعد از انقلاب چه فرقی داره. اون باید کلام رو از رو خوند. سال 1375 یا 76 ایشون فرمودن که قبل از بعد از انقلاب الان یه حرفی بزنی باید بدونی که این حرف به نفع کدام جناح در جهان تمام میشه. شاید قبل از انقلاب به عنوان یه قطعه از دین میتونستی بگی به جایی هم بر نخوره، اونا دیگه مسائل سیاسی اجتماعیشه که بماند. نکته آخری که عرض کنم دوستان من، من نمیخوام به تحریف‌های موردی و اشتباهات موردی بپردازم، بلکه تحریف‌های کلی و کلانی که در دین ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی یه تلقی از دین، بالاخره یه برداشتی از دین در ذهن میاد بعد از اینکه آدم یه تعداد معلومات رو کنار هم دیگه میگذاره. حتی شما یه برداشتی از خدا پیدا میکنی، این برداشت رو جایی ننوشته ها، ولی تلقی کلی شما میشه. روانشناسا میگن مردم بر اساس دانششون عمل نمیکنن، بر اساس تلقیشون، بر اساس نگرششون عمل میکنن و اون نگرش در مجموع پیش میاد. همیشه من این امتحان رو میگیرم سر کلاس ها، میگم که بچه ها من هر کلمه ای رو میگم شما یه سن اعلام بکنید. میگم توپ پلاستیکی حدود 17-18 سال سن میگن، حالا چند سال بالاتر چند سال پایینتر. میگم توپ جدی مثلا فوتبال سنای 7-8 سال میره بالاتر. میگم پیکان 40-50 سال میگن سنا. بعد میگم 206 دوباره سن 10-20 سال میاد پایین. میگم شما چی کار دارید؟ من هر کلمه رو گفتم اولین سنی که به ذهنتون متبادر میشه بگید. همینجوری میگیم و اینا هم میگن، حساب کتاب نداره این سنا. میگه همینجوری من برداشتم اینه. آیا 206 را باید پیرمردها سوار شوند؟ پیرمردها سوار نمیشوند؟ جوانها سوار شوند؟ پیرمردها سوار نمیشوند؟ آیا بر اساس سن تاریخ؟ بالاخره شده دیگه این اینجوریه. متبادر به ذهن به قول طلبه ها، منتها طلبه ها متبادر به ذهن رو برای معنا میگیرن. من برای وصف دارم عرض میکنم، اولین وصفی که به ذهن. بعد جالبه آخرش میگم نماز جمعه حدوداً 70 سال اعلام میکنن. حالا از کجا تو برداشت کردی سن نماز جمعه 70 ساله؟ بنده خدا پیرمردایی که کاری ندارن میان جلو صفای جلو میشینن، این دوربین هم از امام جمعه میکشه روی این صفای اول و دوباره میکشه به امام جمعه و 40 سال شما اینو نشون دادید، این الغا میشه دیگه. حالا پیرمرد مگه آدم نیست؟ بابا اینا نور جامعه ان، محاسن سفیدشون الی آخر. ولی یه تلقی ایجاد میشه دیگه، تقصیر هیچکی هم نیست. چیکار کنیم؟ میپیره مردم یه حال نهید شما. اصلا رو کیفیت خطبه های نماز جمعه هم تاثیر میگذاره. یعنی اون مخاطبش وقتی نگاه میکنه میگه حالا من چی بگم به این چند نفر بازنشسته اینجا نشستن، چه حیاتی، چه حرکتی میتونیم الان ما با هم ایجاد کنیم، ما الان دعا کنیم فقط. اضافه میبینی خطبه نماز جمعه فقط دعاش میچسبه. اگه روزه هم به خونه خوبه، ولی مطالب بعدیش، مگر اینکه ارم بصرک اقصی القوم، نگاهش رو بندازه به اون عمیق ببینه. برداشت ایجاد میشه، مردم بر اساس تلقیهاشون کار میکنن. من بحثم در این جلسات بیشتر در مورد برداشت از دینه، تلقی ناروا از دین، که یا عمدی در طول تاریخ ایجاد شده یا به طور طبیعی و ناخواسته در اثر محدودیت‌ها ایجاد شده یا بالاخره بعضی‌ها با کج‌سلیقگی اولویت‌هایی رو رعایت نکردن، این برداشت‌ها ایجاد شده. این برداشت‌ها در رابطه فردی بین ما و خدا هم هست، بمونه برای اوقات دیگری. انشاءالله ماه مبارک رمضان رو خدا بر ما مبارک قرار بده، یعنی پربرکت، و ما بتونیم از این ماه نهایت بهره رو ببریم. یه روزه بخونم برای شما، شما برداشتتون از این روزه چیه؟ الان یه نمونه. و ما چقدر رعایت نمی کنیم برای این که بابا دیگه این روزه است دیگه، مردم باش صفا می کنن، هزار تا برکت داره. اصلشو بگو دیگه، درستشو بگو دیگه، ولی نیست، برداشت اینجوری نیست. حضرت زینب سلام الله علیها چیزی که براش سخت بود چی بود؟ اینکه برادرش داره جلو چشمش به شهادت میرسه مظلومانه، یا اینکه امام زمانشو دارن جلو چشمش میکشن. حضرت زینب خواهر برادری رو بر اینکه امام زمانشو دارن به شهادت میرسونن مظلومانه ترجیح میده؟ شما اگه به این سادگی تونستید یه نوحه، یه روزه، یه شعر پیدا کنید از زبان حال زینب کبرا، خدا بالای تل زینبیه ایستادم دارم میبینم با امام من چه میکنن. میدونید تعلق بین یک انسان مؤمن عارف با امام چگونه است؟ با برادر خواهری قابل مقایسه است؟ چرا تقلیل میدیم؟ علی اکبر و ابا عبدالله الحسین، اینجا خود امام حسین تصریح کرد همه روزها پدر پسری، ابی نداره، برادر خواهری هم ابی نداره آدم ذکر مصیبت بکنه. مگه برادر نبود؟ مگه خواهر نبود؟ اینا رو من انکار نمی کنم، انکار نیست دا، بلکه ببینید یه وجهی رو بهش توجه نمی کنیم. تا علی اکبر رفت به میدان فراوان عشق ریخت ابا عبدالله حسین، بعد صدا زد، دلیلش رو اعلام کرد. بحث پدر و پسری نیست. خدایا کسی رو به سوی این قوم فرستادم اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، پسر من نباشه. تصویر رسول خدا رو اگه داشتی، حاضر بودی کسی این تصویر رو بندازه رو زمین جلو چشم لگد مال بکنه؟ اگه داشتیم تصویر رسول خدا رو، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. یه دفعه این بعد در فراموش میشه، در حد خودمون تقلیلش میدیم، میگیم یک پدری آمد کنار پسر، اونم درسته، اونم حرف درستیه، اما اگر پدر و پسری بود باید قسمت‌های دیگر روزه رو هم بخونیم. هر شهیدی رو زمین می‌افتاد، میگن امام حسین با شتاب مانند عقاب، اینجوری نوشتن ها توی اخبار، مانند عقابی که به سمت صید خودش میره، میرفت که اون شهید رو نجات بده، نذاره او رو زنده زنده سر از بدنش جدا کنن، نذاره شکنجش کنن، نذاره قطع قطعش کنن. اما تا فریاد علی اکبر رو شنید، اول از اسب پیاده شد، بعد شروع کرد آرام آرام رفتن. قربانی خصوصی خودشه. چه عارفانه هایی رخ داد، چه عارفانه هایی رخ داد. کربلا کجاست؟ با برداشت های دقیق بریم سراغ کربلا، دیگه زنده بر نمی گردیم از کربلا، مگر اینکه خودشون عنایت کنن و یک حجابی در قلب ایجاد کنن، دو آرامش و تسکینی، یک التیامی بدن. دیدید میرن کربلا، میگه من دیگه گریم نمیاد، چرا اینجوریه؟ میگفتم برم کربلا خودمو میکشم اونجا، اما اونجا آرامت میکنن. اگه بخوان چشم هاتو باز بکنن که هلاک میشی. هلاک که نه، هلاکت نیست، غالب توهی خواهی کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا حقایق عالم را همان طور که هستن به ما بشناسان، حقایق عالم را همان طور که هستن به ما بنما. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرمان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرمان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.